هم دچار تنش میشه.
بله.
و چاره ای هم ندارند. حالا این که به نفعشون هست یا به ضرر توی کوتاه مدت، اینها تصورشون این است که به نفعشون میتونه باشه که چین تضعیف بشه، ولی بس اینجاست که آیا در میان مدت و بلند مدت هم آیا باز به نفعشون هست؟ توی بلند مدت نگرانی هایی که از چین دارن و نگرانی های از بحران های بیکاری که خودشون دارن باعث شده که بین نفعی برسن که با چین تقابل کنن، ولی از طرفی توی کوتاه مدت و میان مدت خیر، این به ضرر اتحادیه اروپا تمام خواهد شد.
خیلی لطف کردید آقای کریمی، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در شبکه رادیویی گفتگو.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
آرزوی موفقیت دارم، روز خوش و خدا نگهدار.
روز شما خوش.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان با برنامه‌ای که به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم، اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه قطب نما باشید که به بازار مسکن پرداخته.
میخوام برم توی یه کار نون آب دار.
الان وقت سرمایه گذاریه،
باید مسیر رو یاد بگیری.
بریم بازار،
اول باید یاد بگیری.
یه راه نما نیاز داری،
یه چیزی مثل
قطب نما.
بریم.
سلام، روز شما بخیر باشه. من محمد فیروزی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه قطب نما خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در این برنامه تلاش می‌کنیم تا با حضور کارشناسان برجسته و اساتید نگاهی داشته باشیم آموزشی به بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری. شماره پیامک ما 301035، به ما پیامک بزنید و اگر سوالی داشتید با کارشناس برنامه مطرح کنید و یا انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه قطب نما باشید از رادیو گفتگو. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های قطب نما همراه شما هستیم و امروز قراره که بیشتر در رابطه با بازار مسکن صحبت بکنیم، بازار که به صورت سنتی باور خیلی از ما ایرانیان هستش که زمین همواره محفوظ میمونه، ارزش خودش رو خواهد داشت و تجربه خیلی زیسته خیلی از ما هم نشون میده که به هر حال داشتن ملک و مسکن هیچ وقت باعث ضرر و زیان نمیشه و از جهت رشدی که میکنه میتونه همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. میخوایم در رابطه با موضوع مسکن با یک کارشناس در این حوزه صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان تهران. جناب آقای رهبر، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمتتون هستم.
ممنونم، متشکرم. برای شروع بحث، اگر اختزاعاتی که در واقع ورود به بازار مسکن با نگاه سرمایه گذاری داره رو بفرمایید و آیا اصلا این نگاه نگاهی هستش که مورد تایید کارشناسان هست، ما باید به مسکن چنین نگاهی داشته باشیم با توجه به اینکه خب بحث هم میشه که نگاه مصرفی باشد، نگاه سرمایه گذاری باشد، اما در واقعیت خب خیلی ها با رویکرد سرمایه گذاری هم وارد این بازار میشن. دیدگاه شما چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید تشکر بکنم از مجموعه صدا و سیما که واقعا برنامه هایی را در این زمینه اختصاص میدن تا مردم آگاهی بیشتری پیدا بکنن در زمینه مسکن یا سرمایه گذاری در امور مسکن. ببینید، ما همیشه اعتقاد بر این داریم که اولا کسانی که در زمینه هایی که تخصصشون در اون زمینه در واقع تبحر پیدا کردن و در واقع تخصص پیدا کردن ورود پیدا بکنن و کسانی که در این زمینه تخصصی ندارن فقط میتونن اگر سرمایه‌ای در اختیار دارن به عنوان خرید خدمت مهندسی یا خرید خدمت در اون صنایع بتونن اقدام بکنن. ما اعتقاد بر این داریم که اولا اگر ما به زرزمینه در واقع مصرفی شدن سرمایه گذاری در زمین مسکن پیش بریم، خب اولویت داره و میتونه ثمر بخشتر باشه از در زمینه های دیگه مثل سرمایه گذاری غیر مصرفی. و اصولا ما اعتقاد بر این داریم که اگر سرمایه گذاری در زمینه های مولد باشه ثمر بخش خواهد بود، نه اگر غیر مولد باشه به هر حال این زمینه سرمایه گذاری در واقع منافع و سود خودش هر کس و هر سرمایه گذاری حساب میکنه. مولد بودن یعنی کارآفرینی، در واقع تولید اشتغال کردن و یک مجموعه یا تعدادی از افراد را مشغول کار کردن در زم بتونن در اون زمینه اشتغال تولیدی را ایجاد بکنن تا به مصرف و منافع مردم برسه. ساختمان و مسکن هم در این زمینه به هر حال در هر دو حالت میتونه کارساز باشه، ولی بیشتر ما روی زمینه مولد بودن اون و تولیدی بودن اون حساب میکنیم، چون به هر حال شما میدونید در کشور ما جمعیت رو به رشد و در واقع اون نیازی که ما به مسکن داریم خیلی بیشتر از اون در واقع تولیدی هستش که ایجاد میشه و ما حدوداً چند ده ساله هستش که گرفتار کمبود مسکن هستیم و در این زمینه سرمایه گذاری های هم شده، منتهاش اغلبش شاید بدون مطالعه بوده و یا حتی طرح‌های دولتی ما هم که در این زمینه داشتیم اکثرا به نتیجه مطلوب و خوبی نرسیده. و اصولا ما اعتقاد بر این داریم که مسکن باید دست بخش خصوصی باشه و دولت در این زمینه فقط حکمرانی و سیاستگذاری رو انجام بده، تسهیلگری اصولا انجام بده و یا دولت رو ما در این زمینه یک کاتالیزور یا تنظیم کننده میدونیم که باید نیازهایی که در جهت راه اندازی این صنعت و یا این حوزه هستش اقدام بکنه تا اون سرمایه گذار تشویق بشه یا به هر حال انگیزه پیدا بکنه و در این زمینه بتونه سرمایه گذاری بکنه. البته ما موانعی را سر راه این تولید یا این طرح سرمایه گذاری در مسکن داریم که این موانع اگر هر چقدر بتونیم به حد اقل برسونیم که عرض کردم وظیفه دولت مردان ماست و یا سیاست گذاران و قانونگذارهای ماست که بتونه به حد اقل برسونه تا انگیزه در واقع سرمایه گذاری در این زمینه افزایش بده. حالا اون موارد و موانعی که عرض کردم مشکلاتی رو سر راه تولید مسکن به وجود آورده من عرض خواهم کرد خدمتتون. به هر حال در این زمینه دامنه سرمایه گذاری بسیار بسیار فراوان و زیاده و ما اگر بتونیم آمایش سرزمین رو در کشورمون ایجاد بکنیم و پیاده بکنیم و نیاز سنجی بکنیم، یعنی به هر حال با مطالعه پیش بریم، حالا اگر دولت طرحی رو داره با مطالعه باشه و اگر بخش خصوصی خودش میخواد این کار رو انجام بده حتما بخش خصوصی حواسش جمعه و برای سرمایه گذاریش مطالعات اولیش رو انجام میده و نیاز سنجی های رو انجام میده تا جایی را سرمایه گذاری بکنه در این زمینه، حالا مسکن، بتونه برگشتش به راحتی باشه و سرمایهش به زودی برگرده و در واقع اون تراکنشی که میتونه در زمانهای کوتاه‌تری برای گردش سرمایهش به وجود بیاره مطالعاتی رو حتما انجام میده. غیر از اون مسئله ایست که دولت مردان ما طرح‌هایی رو فی البدایه یا با عجله در واقع مطرح میکنن و با مشکلاتی هم مواجه میشن. حالا این موانعی که من عرض کردم مقایسه میخواییم بکنیم با کشورهای دیگهی که در این زمینه مشکلات کمتری دارن و یا به هر حال مشکل مسکن در خیلی جاها هست ولی خب کشورهایی هستن که پیشرفته هستن و این مشکل رو تونستن تا یه حدود زیادی حل بکنن. اگر ما بخواییم الگو بگیریم حتما باید موقعیت بومی بودن و موقعیت همسان بودن زندگی و فرهنگی مردم خودمون رو با اونجا در واقع در نظر بگیریم که بتونیم موفق باشیم در این زمینه. ما احتیاج اصولا سرمایه گذار در هر زمینه‌ای بخواد سرمایه گذاری بکنه انتظار داره که سرمایهش خیلی سریع برگرده، یعنی زمان سرمایه گذاری و خواب سرمایهش کوتاه باشه. متاسفانه من یکی از موانعی که در زمینه سرمایه گذاری در مسکن میبینم بدون دلیل، یعنی بدون اینکه مولدی انجام بشه، طولانی بودن در واقع برگشت سرمایهش در یک زمینه هایی که نیازی هم به اون نیست، مثل صدور مجوزهایی که برای ساخت و ساز یا مسکن در واقع صادر میشه، این مجوزها به نظر من طولانی بودنش بی‌معناست. یعنی در کشور ما نباید سرمایه گذار 2 سال یا 3 سال منتظر صدور مجوز ساخت مجموعه مسکونی باشه، برای اینکه خب 3 سال یا 2 سال خوابیدن یک سرمایه اصلا هم هزینه رو بالا میبره. علت گرونی، یکی از دلایل گرونی همین در واقع مسکن هم شاید این مسئله باشه که سرمایه خوابش در واقع در یک مواردی که نیازی هم نیست بیشتر و زمان بر خواهد بود. یکی دیگه مسائل در واقع فنی هستش که ما باید فرایند صدور پروانه رو در واقع طوری برنامه ریزی بکنیم در ارگان های مثل شهرداری ها و یا نظام مهندسی ها که هم اصولا مسئله در واقع رسیدگی به مسائل فنی هم زمان بر نباشه. این مسئله هم یکی از دلایل است که در واقع سرمایه گذار رو بدون مورد در واقع معطل میکنه و سرمایهش رو طولانی میکنه. حالا اگر مواردی باشه من در خدمت تو هستم که پاسخگو باشم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان و کارشناس در حوزه بازار مسکن. ما در پیامک هایی که دریافت میکنیم از مخاطبان و نظراتی که دریافت میکنیم در واقع شکل های مختلف رو در رابطه با سرمایه گذاری در مسکن میپرسن. حالا بخشی از مسائلی که اشاره کردید یه مقدار کلان هست، بیشتر واقع برمیگرده به شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌های بزرگ، ولی در مورد سرمایه‌هایی که حالا شاید به نوعی سرمایه خرد هست و موضوعات اینچنین و بخوان ورود پیدا بکنن، سوالات و نکاتی هستش که شاید از زبان یک کارشناس مسکن شناسایی این گلوگاه‌ها و نکات مهم باشه. در رابطه با بحث لیزینگ مسکن پرسیدن، اینکه حالا چه اختزاعاتی داره، به چه نکاتی باید توجه بکنن، و وقتی که با یک شرکتی طرف قرارداد میشن که بخوان از این طریق مسکنی رو تهیه بکنن، چه مسائلی رو باید در نظر بگیرن؟
بله. خب سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. یکی از مهمترین مواردی که ما در بخش سرمایه گذاری در مسکن داریم، مسئله تأمین منابع مالی و اون هم تأمین منابع مالی مناسب و ارزان هست. در خصوص مسئله لیزینگ که شما فرمودید، اصولاً بانک ها معمولاً لیزینگ ها رو انجام میدن و سرمایه گذاری هایی که در واقع در کنار بانک ها میتونه مثل تحصیلات بانکی شکل بگیره. ما داشت لیزینگ ها معمولاً گرانتر از تحصیلات بانکی هستن که بانک ها به طور معمول در اختیار میذارن. حالا شرایطی که الان ما در خصوص مسئله اقتصادی کشور و بانک ها مطرح هست، معمولاً بانک ها برای سرمایه گذاری های دراز مدت و بلند مدت خیلی تمایل نشون نمیدن. یعنی مخصوصا در امور مسکن، شما اگر تحصیلاتی را اگر از بانک ها بخواید دریافت بکنید و اون تحصیلات را انتقال بدید به خریداران یا مصرف کننده هایی که بعداً میان از سازنده ها خریداری میکنن، معمولا باید دوره مثل بیش از 10-15 ساله را در بازپرداخت تحصیلات بانکی داشته باشن. به همین دلیل ما بانک ها در تحصیلات بلند مدت که در واقع برگشت پولشون طولانی بشه خیلی تمایل نشون نمیدن، و به همین دلیل الان حالا لیزینگ ها هم معمولا در کنار تحصیلات بانکی، یعنی مشابه تحصیلات بانکی عمل نمی کنن. میان برای دوره ساخت در واقع لیزینگ می کنن. و دیگه انتقال اونا به خریداران اینجا مشکل به وجود میاد. به همین دلیل من عرض کردم لیزینگ در کنار تحصیلات بانکی تقریبا گرانتر تمام میشه و سرمایه گذار هم زیاد تمایل به این کار نشون نمیده، به دلیل اینکه برگشت در واقع اون سرمایهش و موقع در فروش واحدهای مسکونی در زمانهای مختلف متفاوته و به دوره رکود و رونق ما برخورد میکنیم که الان مثل شرایط فعلی ما در رکود تورمی هستیم و این مدت هم طولانی شده و خیلی نگران کننده است که سرمایه گذارا خیلی تمایلی به این که ورود پیدا بکنن به زمینه یه تولید مسکن الان براشون مقداری از نظر سرمایه گذاری مشکل شده. حتی در زمینه های ساخت و سازهای کوچک مقیاس هم که الان ما خیلی از دوستامون در این زمینه اقدام کردن و ساخت و سازهای مساحت کم هم در جاهای در واقع نسبتا متوسط به پایین هم اقدام کردن و این با مشکل فروش مواجه شدن، به دلیل اینکه زمان وقتی که میگذره با توجه به تورمی که ما در کشور داریم، اون افزایش قیمتی که در تولید مسکن به وجود میاد، هم در ساختش هم موقعی که در واقع هزینه‌های مسائل ساختمانی و نیروی انسانیش، مجبور میشن قیمت‌ها رو در واقع بالا ببرن و این بالا بردن قیمت‌ها و پایین بودن قدرت خرید مردم باعث رکود خواهد شد که خیلی هم موافق نیستن سازنده ها که دوچار این مسئله و گرفتار این مسئله بشن. به هر حال منابع مالی و تامین منابع مالی یک پروسه خیلی در واقع پیچیده ای داره و روش های مختلفی برای تامین مالی غیر از لیزینگ ما داریم. تهاتر رو داریم، پیشفروش رو در ساختمان ها داریم که الان با قانون پیشفروش با یه سری مشکلاتی مواجه شدیم. به هر حال سرمایه گذارهایی هم که میان در این زمینه میخوان تحصیلات در واقع تأمین منابع مالی بکنن، منابع مالی گرونی هستش و باید اونم به یک در واقع روشی پیدا بشه که بتونیم تأمین منابع ارزان در واقع دسترسی پیدا بکنیم.
بله، اشاره کردید در صحبتاتون به بحث حالا طرح‌های پیش فروش مسکن، در سوالات مخاطبان هم این وجود داره. شکل‌های این پیش خریدها چی هست و راه‌های اعتبار سنجی مجموعه هایی که حالا جایی رو به صورت پیش فروش عرضه میکنن به چه صورتی است، بعد در این بخش به چه نکاتی توجه بشه. من خواهش میکنم ضمن آسیب شناسی هایی که از اون مدل از در واقع شکل سرمایه گذاری هستش میفرمایید، در رابطه با نکاتی که ممکنه تهدیدها، مخاطراتی که ممکنه شهروندان بر اثر بی اطلاعی داشته باشن بگید. بله. که این بخش رو هم کمک کرد.
بله عرض میکنم خدمتتون. مسئله پیش فروش، خب ما مدت هاست از سال اگر اشتباه نکنم 89 اقدام کردیم به قانون پیش فروش و بعدش هم یه آیین نامه قانون پیش فروش ابلاغ شد. متاش این قانون پیش فروش دچار یه سری مشکلاتی بود، یعنی دچار ضعف‌هایی بود که مانع در واقع اجرای اون میشد، مثل مثلا دفترچه فنی ملکی و صدور دفترچه فنی ملکی و در واقع نحوه فروش و پیش فروش. اینا همه مسائلی بود که یا تسهیلاتی که در واقع یکی از اون اگر یک مجموعه واحد مثلا 20 واحدی رو دارن پیش فروش میکنن، اگر یکی از اون واحدها خریدارش بره تسهیلاتی بگیره، دیگه مشکلاتی برای تسهیلات گرفتنهای نفرات بعدی پیش میومد و از این قبیل که دچار مشکل بود. حالا دارن اقدام میکنن قوه قضاییه مسائل و مشکلاتشو برطرف بکنه، انشالله راه بیفته. یکی از راهکاراش البته نگرانی هایی بود که قبلا وجود داشت، یعنی واقعا قوه قضاییه شکایات خیلی زیادی رو مراجعه می شد بهشون که واحد مسکونی به چند نفر فروخته شده یا مثلا تحویلش به درازا کشیده شده و امثال هم، یا مشخصاتی که ساخته شده مطابق هم مشخصات پیش فروشنده نیست و امثال هم. و اومدم برای اینکه این مسئله را حل کنن اون قانون پیش فروش به وجود در واقع مصوب کردن که یه سری مشکلات بعدی به وجود آورد که یکی از مهمترین تأمین منابع مالی سازنده ها را در واقع زیر سوال برد و به مشکل مواجه کرد. راهکارهای خیلی در واقع نه چندان پیچیده ای ما داریم که بتونیم این مسائل مشکلات را، برای اینکه مشکل به چند نفر فروختن و امثال هم به وجود نیاد، میتونیم در واقع داشته باشیم. یکی از راهاش این بود که ما بریم در دفترخونه و موقع صدور پروانه واحدایی که در واقع پروانه صادر میشه براشون به صورت یک کدگذاری انجام بشه براشون، یه شماره در واقع پیگیری در اون کدها داده بشه، به دفترخونه اعلام بشه که دفترخونه طبق اون شماره و کدها فروش بکنن، دیگه اون شماره و کد به چند نفر فروخته نخواهد شد و حتما باید در دفترخونه معامله پیش فروش انجام بشه که این مشکلات در واقع که قبلا بود به وجود نیاد. ولی خیلی از خریدارای ما مطلع نیستن از این مسئله و همون سنتی در واقع مثل همون خرید قبلی که به صورت قرارداد یا در مشاوران املاک مسئله انجام میشد میرن و الان هم که هست میرن این کارو میکنن، بعد با مشکل مواجه میشن. به نظرم باید اطلاع رسانی بشه، خیلی مردم آگاه بشن. ولی یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن دقت در خرید در واقع مسکنشون در موقع پیش خرید هستش. ببینید من همیشه گفتم مردم وقتی میخوام برن یه لوازم خانگی مثل یخچال یا ماشین لباسشویی برن از یک جایی بخرن، از چند جا پرسجو میکنن که آقا کدوم مارکش بهتره، کدوم در واقع فروشنده معتبرتره، میرن از اون. ولی برای یک واحد مسکونی که برای یک عمرشون میخوام برن خریداری بکنن خیلی دقت نمیکنن و با یک در واقع آگهی یک در روزنامه هست اکتفا میکنن و میان اقدام میکنن. این مسئله رو باید به نظر من آگاهی بدیم به مردم و اطلاع رسانی بکنن که این قانون پیش فروش هم به صورت اصلاح بشه تا این مشکل حل بشه.
بله بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم. جناب آقای ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان و کارشناس حوزه بازار مسکن، از همراهیتون و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. البته موضوع مسکن به خاطر اهمیتش و ابعاد مختلفش حتما در برنامه‌های دیگر قطب نما هم مجدد بهش برخواهیم گشت و بهش خواهیم پرداخت. از شما شنوندگان محترم ممنون و متشکرم که با این برنامه همراه بودید و نقطه نظرات و دیدگاهاتون رو با شماره پیامک 301035 مطرح میکنید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود: تهیه کننده آقای بهزاد محمودزاده، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی ارتباطات خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم همراه شما باشم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزه، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزه. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سفید،
که ساده دنیای از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
به نام خود